ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و من رضا جمالی مجری این مجله گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 24 شب از ماه اسفند برابر با 14 مارس از ماه میلادی تا نیم ساعت آینده شنونده کلی خبر و گزارش تحلیلی خواهید بود. اما طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همکار خوبم هانا کاویانی در استودیو در اینجا با من برای خوندن خبرها. هانا شبت بخیر، از تازه‌های خبر بگو.
شب بخیر رضا، سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. تازه‌های خبر فکر میکنم که اگر که سه خبر اصلی این ساعت رو بخوام بگیم، از دیدار رهبران آمریکا و بریتانیا خواهیم گفت و اظهار نظرهاشون درباره ایران و افغانستان، از تصادف یک اتوبوس حامل دانش آموزان در سوئیس خواهیم گفت که به 28 کشته انجام میده، و همچنین از تغییر قیمت بنزین آزاد در ایران در سال 1391.
پس مشروع اخبار رو میشنویم با هانا کاویانی.
رهبران آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه در کاخ سفید به مدت 2 ساعت دیدار و درباره مسائلی چون ایران و افغانستان گفتگو کردند. باراک اوباما پس از این دیدار گفت که دو کشور آمریکا و بریتانیا توافق نظر دارند که همچنان زمان و فضای کافی برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد و این دو کشور همچنان بر فشار آوردن بر ایران ادامه خواهند داد. رهبران بریتانیا و آمریکا همچنین درباره افغانستان گفتند که نیروهای این دو کشور در حال پیشرفت در افغانستان هستند. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت که نیروهای ناتو در فلج کردن شبکه القاعده، مبارزه با طالبان و آموزش نیروهای افغان موفق بودند. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک مرد افغان خودرویی را در باند فرودگاه به کامیونی زد و موجب انفجار این کامیون شد. این رخداد در زمانی که هواپیمای حامل وزیر دفاع آمریکا آماده فرود بر روی باند فرودگاه بود اتفاق افتاد. پس از این رخداد، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جمع نیروهای ناتو و افغان در یک پایگاه نظامی در هلمند حاضر شد. 28 نفر در پی سانحه رانندگی در سوئیس کشته شدند. 22 نفر از این افراد دانش آموزانی بودند که از یک سفر تفریحی باز می‌گشتند. بنابر گزارش‌ها، این اتوبوس که حامل 52 مسافر بود، روز سه‌شنبه در نزدیکی کوههای آلپ با دیوار داخلی یک تونل برخورد کرد. دانش آموزان کشته شده از شهروندان کشورهای بلژیک و هلند بودند. در پی این حادثه، نخست وزیر بلژیک روز چهارشنبه وارد سوئیس شد. رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت در ایران اعلام کرد از سال آینده قیمت بنزین آزاد تغییر خواهد کرد. محمد رویانیان در این باره افزود که هنوز تصمیم قطعی برای قیمت گرفته نشده است و سناریوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. به گزارش ایسنا، محمد رویانیان همچنین گفته است که سهمیه بنزین فروردین سال 91 همانند اسفند ماه خواهد بود و مصوبه‌ای برای سهمیه بنزین نوروزی تصویب نشده، چرا که به گفته او توجیه اقتصادی ندارد. و گروهی از هنرمندان مصری تصمیم دانشگاه قاهره مبنی بر منع نمایش فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اسقر فرهادی را محکوم کردند. جبهه خلاقیت در مصر، ائتلافی که خواستار آزادی بیان در هنر است، این تصمیم دانشگاه قاهره را فاجعه‌ای خوانده که به گفته این ائتلاف نشان دهنده میزان تندروی برخی دانشجویان این دانشگاه است.
ممنون هانا. هانا کاویانی بود با مشروع اخبار. اما در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. سرانجام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
خب بالاخره قانون میخوام بنویسیم، باید جوری بنویسیم که قابل اجرا باشه. اون ایداد میزن آقا پول وجود نداره، شما میگی بده، از کجا بده؟
آیا رئیس جمهوری ایران به درستی پاسخ سوالات نمایندگان را داد؟ کارشناسان چه میگویند؟
پاسخ مشخصی به موارد انتقادات نداده و بیشتر اونها رو رد کرده و سعی کرده که مطرح کنندگان سوالها رو بیشتر حتی تا حدی مسخره کنه، تفره رفته از پاسخ دادن به سوالات.
به طور مفصل درباره حضور امروز محمود احمدی نژاد در مجلس در این مجله شبانگاهی خواهیم پرداخت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کرد. چه کسانی آمدند و چه کسانی از مجمع حذف شدند؟
مهمترین کسی که نیست محمدی رئیس شهریه، وزیر سابق اطلاعات، چون یکی از مهمترین متحدین امنیتی آقای خامنه‌ای بود تا حالا در 20 سال گذشته.
وزارت خارجه روسیه بر این باوره که آمریکا و اسرائیل تا پایان سال جاری میلادی به ایران حمله می‌کنند. این رو یک روزنامه روسی به نقل از منابع معتبرش در وزارت خارجه روسیه میگه. و در نهایت سری هم به زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران خواهیم زد در برنامه ملاقات. با ما بمانید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سرانجام پس از 9 ماه کش و قوس، امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان به مجلس شورای اسلامی رفت. پیش از هر چیز نخست گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنویم.
در آغاز نشست مجلس برای پرسش و پاسخ از رئیس جمهوری، علی مطهری به عنوان نماینده سوال کنندگان پرسش‌های نمایندگان را قرائت کرد و از جمله گفت که چرا دولت مصوبه مجلس برای پرداخت 2 میلیارد دلار به متروی تهران را اجرا نکرده است. محمود احمدی‌نژاد که پس از طرح پرسش‌ها پاسخ می‌داد گفت دولت باید از محل صندوق ذخیره ارزی کمک می‌کرد که موجودی آن صفر بود.
دولت مگه برای جایی برای وام داره؟ یه حساب ذخیره ارزی است که اونم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده آقا موجودی صفر است. و بالاخره قانون می‌خوام بنویسیم، باید جوری بنویسیم که قابل اجرا باشه. اونه داد میزن آقا پولی وجود نداره، شما میگی بده، از کجا بده؟
سوال مهم دیگر آقای مطهری از رئیس جمهوری اسلامی این بود چرا در دولت وی بی‌حجابی رواج پیدا کرده است و رئیس جمهور به حجاب و عفاف اسلامی توجه کافی ندارد.
محل نزاع این است که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود، عده بسیار اندکی هستند که تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر می‌شوند. آن گونه شراب سرد نشان دادن رئیس جمهور کشور به این گونه افراد ممکن است منجر به وضعیتی شود که از کنترل خارج
گردد. محمود احمدی‌نژاد با زیرکی پاسخ داد که چرا ما از همین جوانها استفاده ابزاری می‌کنیم و پس از استفاده از آنان را به خاطر حجاب و سایر مسائل فرهنگی مورد پیگرد قرار می‌دهیم.
گفتن چرا راجع به عفاف و حجاب نظر دادیم؟ چرا هر وقت پای فرهنگ میاد ما مردم رو متهم می‌کنیم؟ چرا زود شروع می‌کنیم به برخورد با مردم؟ ما می‌گیم با مردم خوب برخورد کن. میشه هر موقع 22 بهمن انتخابات فلان ما دوربین رو ببریم رو همه تیپا همه رو بیاریم جلو، اما به محض اینکه این دوران گذشت همین تیپا رو اونور یقشون رو بگیریم.
پرسش به ظاهر از نظر آقای مطهری مهم دیگر از رئیس جمهوری این بود که دولت و اعضای دولت مکتب ایرانی را تبلیغ می‌کنند که مخالف با شعائر دینی و اسلامی است.
چرا نظریه ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علارغم ضدیت و مبانی انقلاب اسلامی تأیید و بر آن تأکید کرده؟ آیا الگوی حکومتداری ما کوروش است یا پیامبر اسلام علی علیه السلام؟
محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش گفت ایران همان اسلام است و افزون بر این اگر کسی یک چنین مطلبی را میگوید حق آزادی بیان خود را دارد. سوال دیگر مجلس که از زبان علی مطهری مطرح شد از محمود احمدی‌نژاد این بود که چرا رئیس جمهوری به حکم حکومتی ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات تسلیم نشد و 11 روز خانه نشین شد؟ محمود احمدی‌نژاد در پاسخ بدون اشاره به عزل حیدر مصلحی و ابقای آن از سوی آقای خامنه‌ای گفت که وی خانه نشین نشد بلکه زیاد از حد هم کار می‌کند. بر کناری منوچهر متکی از مقام وزارت امور خارجه هم پرسشی دیگر از رئیس جمهور بود که محمود احمدی‌نژاد گفت او به آقای متکی مأموریتی نداده بود که به سنگال برود و نصب و عزل وزیران هم حق قانونی رئیس جمهور است. محمود احمدی‌نژاد در پاسخهای خود به سوالات نمایندگان با کنایه اشاراتی هم به فوق لیسانس گرفته ها کرد و از نمایندگان پرسید چرا سراغ نهادهای دیگر نمی روند و کنترل نمی کنند. محمود احمدی‌نژاد گفت وی قصد داشته قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخ سوالات نمایندگان مجلس را بدهد، اما فکر کرده است که ممکن است جوابها بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد و بعد هم همه کاسه کوزه ها را سر دولت بشکنند. پس از پایان صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد بسیاری از نمایندگان برآشفته و خواهان بحث و حتی رأی‌گیری شدند که رئیس مجلس نمایندگان را با اجازه دادن به طرح چند تذکر آرام کرد. ظاهراً گردانندگان نظام جمهوری اسلامی باید از پشت سر گذاردن این مرحله راضی باشند، چون با خیر و خوشی رویارویی دولت و مجلس در درون مجلس پایان یافت. اما آنطور که خبرگزاری ایلنا می‌نویسد، ظاهراً هواداران و مخالفین دولت در جلوی مجلس شورای اسلامی با یکدیگر درگیر شدند.
خب گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. حالا این بحث رو پی میگیریم و به ویژگی‌ها و نکات پاسخ‌های آقای احمدی نژاد می‌پردازیم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر به این مسئله پرداخته. علی اصغر رمضان‌پور:
به نظر میاد پاسخی که آقای احمدی نژاد ارائه کرده بیش از این که پاسخ به اون موارد دهگانه باشه که در سوالات مطرح شده بود، نوعی واکنش به افکار عمومیه، برای اینکه آقای احمدی نژاد تقریبا به هیچ کدوم از اون موارد بر اساس اخباری که ما تا حالا دیدیم منتشر شده پاسخ مشخصی به موارد انتقادات نداده و بیشتر اونها رو رد کرده و سعی کرده که مطرح کنندگان سوالها رو بیشتر حتی تا حدی مسخره کنه و اونها رو ناتوان و سوالات اونها رو بی‌ارزش نشون بده. بنابراین بیشتر میشه گفت که آقای احمدی نژاد تفره رفته از پاسخ دادن به سوالات.
این ادبیات و نحوه پاسخگویی آقای احمدی نژاد مورد اعتراض نمایندگان هم قرار گرفته.
بله، همینطوری که میگم اینکه سالها بیشتر به جای پاسخ به نمایندگان پاسخ به افکار عمومی، یعنی اینکه بیشتر آقای احمدی نژاد مثل اونجایی که اشاره میکنه به مسئله برخورد با بدحجابی و موارد نظیر اون، بیشتر داره برای یک گروهی از هواداران خودش بیرون از مجلس یا برای جمع وسیعتری از مردم که در افکار عمومی میخوان حرفای رو بین هم دیگه نقل بکنن پاسخ داره میده، یعنی بیشتر داره مواردی رو مطرح بکنه که با همون ادبیات همیشه آقای احمدی نژاد منجر به شوخی گرفتن مسخره، به سخره گرفتن موضوع و اون رو به موضوعات فرعی تبدیل کردن دنبال میشه.
به نظرتون این جواب‌ها نمایندگان سوال کننده رو قانع کرد؟
به نظر من روشن از اعتراضات که سوال کنندگان قانع نشدند، اما به نظر میاد که چندان هم توانی در مجلس برای برخورد با رئیس جمهور، اونم بعد از انتخاباتی که برگزار شده، وجود نداره و اون در واقع حذفایی که در انتخابات صورت گرفت باعث شد که عملاً قدرتی نه در مجلس و نه در کسانی که بالاتر از سطح مجلس میخوان با آقای احمدی نژاد برخورد کنن نمونده باشه که بتونن واکنشی نسبت به این تفره رفتن‌های آقای احمدی نژاد از پاسخ به سوال‌ها نشون بدن.
و شما در مجموع روندی که از ابتدای طرح این موضوع سوال از رئیس جمهور مطرح شد تا همین برگزاری جلسه و اتفاقات اون رو به سود آقای احمدی نژاد و جریانش می‌بینید یا به سود منتقدان ایشون؟
به نظر من بیشتر در افکار عمومی به سود آقای احمدی نژاد بوده، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد تونست سوالات از رئیس جمهور رو در واقع از اهمیت خودش از لحاظ زمانی و تاریخی بندازه. بسیاری از مواردی که آقای احمدی نژاد باید امروز به اونها پاسخ میداد مربوط به سالهای پیش و دیگه توجه جدی در افکار عمومی نسبت به اون نیست و در واقع نوعی سیاست بی اثر کردن تدریجی حق مجلس از طرف آقای احمدی نژاد و دولت و همینطور در حمایت از اون از طرف آقای خامنه‌ای دنبال شده، چون به نظر میاد اون هم میخواست که این سوال از احمدی نژاد در بی اثرترین موقعیت زمانی خودش مطرح بشه.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر بود با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7 و نیم عصر تا 10 شب.
اما امروز چهارشنبه با حکم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره 5 ساله معرفی شدند. از مهمترین نکات موجود در ترکیب جدید مجمع ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس این مجمع. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارم مراد ویسی که موضوع رو از نزدیک دنبال کرده گفتگو می‌کنم. آقای ویسی، ابقای آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جدید این دوره مجمع دارای چه پیامیه؟
من فکر می‌کنم این انتصاب در چارچوب سیاست همیشگی آقای خامنه‌ای در قبال آقای هاشمی بوده، یعنی حفظ آقای هاشمی در ساختار شکلی و فرمی قدرت همزمان با کاهش قدرت و نفوذ واقعی آقای هاشمی در ساختار قدرت. تا زمانی هم که آقای هاشمی با آقای خامنه‌ای اختلاف داره، آقای خامنه‌ای به مجمع تشخیصی که رئیسش آقای هاشمی باشه خیلی اعتنا نخواهد کرد. مؤید این مسئله هم تأسیس شورای از طرف آقای خامنه‌ای به نام شورای عالی حل اختلاف قوا به ریاست آقای هاشمی شارودی. آقای خامنه‌ای اگرچه در حذف آقای هاشمی از ساختار قدرت خیلی جدیه، ولی خیلی هم چکشی این کار رو نمی‌کنه. مایل هست آقای هاشمی در واقع تا زمانی که هست یه چهره ایزوله بی قدرت اما در چارچوب نظام باشه. در طرف مقابل البته آقای خامنه‌ای هم مطمئنه و میدونه که هاشمی به طور علنی علیه آقای خامنه‌ای و رهبری موضع نمیگیره، چون برای آقای هاشمی نظام جمهوری اسلامی به عنوان اینکه فکر میکنه نظام جمهوری اسلامی یک بچه‌ای هست که خودش بزرگش کرده، مهمه برای آقای هاشمی که این نظام بمونه. و چون فکر میکنه اگر خامنه‌ای علیه خامنه‌ای موضع بگیره و آقای خامنه‌ای حذف بشه، نظام هم به احتمال بسیار زیاد سقوط خواهد کرد و چون نمیخواد نظام با همه ایراداش سقوط بکنه، حاضر نیست علنی علیه آقای خامنه‌ای با تمام ایراده هم که با آقای خامنه‌ای داره موضع گیری بکنه.
آقای بشی، یه نگاهی هم داشته باشیم به اسامی اعضای مجمع برای دوره جدید. به نام‌های تازه‌ای برمی‌خوریم. مهمترین افرادی که حذف شدن نخست چه کسایی بودن؟
4-5 نفر هستن. میرحسین موسوی که طبیعی به نظر می‌رسید چون الان لیدر مخالفین آقای خامنه‌ای است و در حبس و حصر است. آقای امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران که من فکر میکنم به دلیل مریضیش هست که کسالت داره، ولی آقای توسلی هست که فوت کرد، مسئول سابق دفتر آیت‌الله خمینی. ولی 3 نفر مهم هست غیر از اینا: یکی محمد هاشمی به دلیل نزدیکیش با هاشمی رفسنجانی، یکی آقای زنگنه وزیر سابق نفت به دلیلی که در انتخابات مسئول ستاد انتخابات آقای موسوی بود و در اون دیداری هم که نماینده‌های انتخاباتی با آقای خامنه‌ای داشتن سفت و محکم با آقای خامنه‌ای برخورد کرده بود. مهمترین کسی که نیست، محمدی رئیس شهری وزیر سابق اطلاعات، چون یکی از مهمترین متحدین امنیتی آقای خامنه‌ای بود تا حالا در 20 سال گذشته و خیلی از معاونین و مدیر کلاش الان تو بیت آقای خامنه‌ای همه کارن، مثل میثم طایب و اسقر حجازی و حمید صنوبر اینا. اگر خود آقای رشعری با تمایل کنار نرفته باشه، این خیلی پیام مهمی داره، یعنی که آقای خامنه‌ای مهمترین متحد امنیتیشو در 20 سال گذشته حذف کرده.
الان این 4-5 نفری که شما نام بردید که حذف شدن یا کنار گذاشته شدن، به جاشون 4-5 نفر دیگه اومدن، این افراد جدید چه کسانی هستن؟
یکیش حسین محمدی، معاون سیاسی سابق صدا و سیما که نفر اول رسانه‌های جمعی در بیت آقای خامنه‌ای، یعنی نزدیکترین فرد با آقای خامنه‌ای در مورد رسانه‌های جمعی و در واقع نفر موافق صدا و سیما است. این و این برنامه 23 معروف صدا و سیما زیر نظر آقای محمدی تولید میشه. نفر دوم صفوار هرندی، سرتیپ صفوار هرندی، سردبیر سابق کیهان و وزیر سابق ارشاد. ایشون دلیل علاقه آقای خامنه‌ای بهش این هست که در تمام دوره‌ای که آقای خامنه‌ای ازش به اسم فتنه یا میبرد اعتراضات مردمی 2 سالی گذشته، همه جا عیناً از مواضع آقای خامنه‌ای حمایت کرد. 10 سخنرانی و جلسه رفت در تبیین و تشریح دیدگاه آقای خامنه‌ای. محمدی عراقی هست، رئیس سازمان تبلیغات نزدیک به آقای خامنه‌ای، مصباح مقدم هست از جامعه روحانیت. 2 نفر دیگه هم هستن که مهمن. یکی صادق واعظ‌زاده است که جوون مورد علاقه آقای خامنه‌ای، قبلا هم از طرف آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس شورای عالی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که آقای خامنه‌ای جدید تشکیل داده تأسیس شده بود، پسر دوست آقای خامنه‌ای هم هست، پسر آیت الله واعظ رئیس مجمع تقریب، پدرش از طرف آقای خامنه‌ای رئیس مجمع تقریب، خودش از طرف آقای خامنه‌ای رئیس شورای عالی اسلامی ایرانی پیشرفته، زمینی که مشهدی هم هست همشهری آقای خامنه‌ای. احمد وحیدی وزیر دفاع هم هست که مسئول سابق اطلاعات سپاه بود، آقای خامنه‌ای خیلی دوستش داره.
الان آقای بهشتی، با ترکیب جدید طیف اصولگرایان در این مجمع چگونه تقسیم میشن؟ با منظورم جبهه متحد و جبهه پایداری.
آقای خامنه‌ای در چارچوب این که میخواد راست سنتی رو و کسایی که درشتای روحانیت هستن حذف کنه، اونها رو تلاش داره کم اثر کنه. یه افراد جدیدی از بیت رهبری رو وارد کرده، حسین محمدی، صادق واعظ، احمد وحیدی گفتم. برنامه‌ش هم این هست که آقای حداد بشه رئیس مجلس و لاریجانی احتمالاً در مجمع بمونه، چون آقای لاریجانی رو به اسم هم معرفی کرده در اینجا.
ممنون از آقای ویسی. مراد ویسی همکارم بود، نگاهی داشت به ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز از سوی آیت الله خامنه‌ای معرفی شدند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 22:20 دقیقه به وقت تهران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه روسیه کامرسانت در شماره روز چهارشنبه خود نوشته وزارت امور خارجه روسیه بر این باوره که آمریکا و اسرائیل تا پایان سال جاری میلادی به ایران حمله میکنند. در این حال مسکو همچنان امیدواره که مذاکرات آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران ثمر بخش باشه و کار به جنگ نکشه. بقیده دیپلمات‌های روس مسئله هسته‌ای ایران با خلاقیت و انعطاف پذیری قابل حله. این در حالیه که نظامیان روس برای مقابله با پیامدهای چنین جنگی کم کم آماده میشن. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، مذاکرات ایران با گروه 5 بالاوه 1 آخرین شانس این کشور برای جلوگیری از جنگ است. یک دیپلمات بلندپایه که در آستانه آخرین نشست شورای امنیت پیرامون سوریه با خبرنگار کامرسانت گفتگو کرد گفت که هیلاری کلینتون طی زنی‌های دوشنبه گذشته با سرگئی لاوروف از او خواست این پیام را به مقام‌های ایرانی برساند. این دیپلمات که نامش فاش نشده ابراز داشت که جنگ علیه ایران عملاً حتمی است و تنها درباره زمان آغاز آن اختلاف نظر وجود دارد. او افزود که آمریکا چاره جز حمله به ایران ندارد، زیرا در غیر این صورت اوباما حمایت لابی یهودی های آمریکا در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را از دست خواهد داد. نیکلای سوانیدز تحلیلگر سیاسی میگوید
лучше всего, конечно, если бы давление, которое мировое сообщество оказывает на Иран, дало свой результат бескровный.
البته بهتر است فشار جامعه جهانی که در حال حاضر بر ایران اعمال می شود نتیجه بدهد و خونی ریخته نشود. جنگ پدیده‌ای وحشتناک است و این در حالی است که هیچ کس مطمئن نیست که می توان از طریق جنگ ایران را از ادامه برنامه هسته‌ایش باز داشت. ما هم نباید فراموش کنیم که این جنگ قرار است در نزدیکی مرزهای من رخ دهد. من طرفدار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک هستم، اما نتیجه تنها با تلاش تمام جامعه جهانی میسر
می‌شود.
سرگئی ریابکوف، مذاکر کننده ارشد روسیه با ایران، به روزنامه کامرسانت گفت که در صورت وجود اراده سیاسی هیچ وقت بحث درباره شانس آخر نیست و مسکو از شرکایش در گروه 5 علاوه 1 خواسته تا از دیپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران ناامید نشوند. او در این حال اذعان کرد که وضعیت پیرامون ایران پیچیده تر شده و یفزود جنگ مسئله را حل نمی کند، بلکه میلیون ها مسئله جدید به وجود می آورد و برای بسیاری از کشورها پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. همزمان به اظهارات ریابکوف، گریگوری بردینیکوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار برخورد خلاقانه و انعطاف پذیری در رابطه با مسئله هسته ایران شد. او گفت که مذاکرات آتی تمام مسائل را حل نمی کند، اما لازم است شرایط پایدار ایجاد شود تا این مذاکرات نهایتاً به رفع تمام ابهامات پیرامون برنامه هسته ایران بینجامد. Максим Шевченко, тахлильгер СИСИ, говорит:
"Сейчас опять участились случаи давления на Иран, угрозы по отношению к Ирану. Но это всё, конечно, шантаж и просто
اسرائیل حتی به شانتاج و اولتیماتوم متوسل شده، اما باورم نمی شود هیچ عقل سلیمی برای حمله به ایران تصمیم بگیرد. چنین جنگی برای اسرائیل نیز گران تمام می شود. به نظرم تهدید جنگ علیه ایران صرفا تلاشی برای تضعیف موضع این کشور پیرامون سوریه است.
به نوشته روزنامه کامرسانت، به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی روسیه، مسکو احتمال می دهد تا زمانی که تهدید جنگ علیه ایران وجود دارد، سوریه از حمله نظامی در امان خواهد بود. یک منبع در وزارت دفاع روسیه که نخواست هویتش فاش شود، به این روزنامه گفت که مسکو در صورت حمله به ایران غافلگیر نخواهد شد، اما او از شرح جزئیات تدارکاتی که برای این وضعیت دیده شده سر باز زد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کرد. من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو در این فرصت خدمتتون اعلام می‌کنم. به این شماره میتونید اس ام اس بزنید 20420-603-87-41-50. خب رسیدیم به آخرین بخش این مجله شبانگاهی و برنامه ملاقات. ویژه برنامه ملاقات به مسئله زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میپردازه و در هر برنامه نگاهی داره به وضعیت یکی از این زندانیان. این برنامه رو همکارم آرش حسنی تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند زمانی که او را وارد بند امنیتی 240 زندان اوین کردند، با صدای بلند سکوت زندان را شکسته و فریاد کشیده زندانی سیاسی آزاد باید گردد. آنها که آن شب را به یاد می‌آورند، از حس امیدی میگویند که این شعار و فریاد بر دلهاشان سرازیر کرده است. رامین پرچمی، بازیگر سینما و سریال‌های تلویزیونی، در جریان حضور مردمی در خیابان‌ها در 25 بهمن سال 89 بازداشت شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی چند روزی پیش از 25 بهمن سال 89 از وزارت کشور درخواست کرده بودند با صدور مجوزی برای حضور مردم ایران در حمایت از جنبش‌های اعتراضی جهان عرب در خیابان‌ها موافقت کنند. از پس از آن بود که رهبران جنبش اعتراضی ایران در حبس خانگی قرار گرفتند و شماری از مردم که به خیابان‌ها رفته بودند همچون رامین پرچمی بازداشت شدند. رامین پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی و کارشناس بازیگری تئاتر است. او مدتی سردبیری هفته‌نامه فرهنگی هنری نقش‌آفرینان را بر عهده داشت و با بازی در سریال تلویزیونی در پناه تو و فیلم سینمایی ضیافت به شهرت رسید. رامین پرچمی در فیلم‌هایی همچون اعتراض، مهمان مامان و اخراجی‌های دو نیز نقش ایفا کرده است. این بازیگر سینما و تلویزیون ایران روز 25 بهمن سال 89 در حالی که از حضور مردم معترض در خیابان‌های تهران فیلمبرداری می‌کرد بازداشت شد. دو ماه نخست بازداشت آقای پرچمی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذشت تا اینکه در واپسین روزهای فروردین سال 90 او به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی است منتقل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بازیگر سینما و تلویزیون ایران در فروردین ماه سال 90 در حالی که دستبند بر دستانش بود و چندین مأمور امنیتی او را همراهی می‌کردند به دادگاه برده شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی، اقدام به فیلمبرداری و نیز اخلال در نظم عمومی عنوان شد. رامین پرچمی در آن دادگاه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای پرچمی در آبان ماه سال 90 با سپردن وثیقه توانست چند روزی از حق مرخصی استفاده کند، اما این آزادی چند روزه تمدید نشد و او به زندان بازگردانده شد. در پی اعلام خبر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی در شب عید فطر، نام او نیز به عنوان یکی از آزاد شدگان در خبرها آمد. اما در حالی که خانواده این بازیگر سینما و تلویزیون ایران تا نیمه های شب در برابر در زندان اوین منتظر آزادی او بودند، معلوم شد که رامین پرچمی برای گذراندن باقی مانده دوره محکومیت خود به زندان شهرستان لاهیجان، محل زادگاهش در شمال ایران منتقل شده است. رامین پرچمی در حال حاضر در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان این شهرستان محبوس است.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ساعت 22:29 دقیقه است. 30 ثانیه به پایان این مجله شبانگاهی فرصت داریم. فرصتی باقی نیست البته، اگر خواستین خبرهای بیشتر رو دنبال کنین میتونین به وبسایت ما سری بزنین، یا اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونین خبرها رو هم در اونجا پی بگیرید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما بحث و تبادل نظر کنید. فعلا من از شما خداحافظی میکنم. بخش مجله بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود. فعلا بدرود.